أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. این آیت داشتید که بحث نقض اقوامی بود که نقض عهد اقوام بود نسبت به عهدی که با حضرت رب العالمین بسته بودند. اصلا اول سوره با این شروع شد که ای مؤمنین اوفا بالعقود، باید عهدی که با حضرت پروردگار بستید رو برش پایدار بمونی. بعد نشون داد که چطوری قوم بنی اسرائیل نقض عهد کردن و بعد نشون داد که قوم نصارا چنان که عهدشون رو نقض کردن. بعد کار رسون به اینجا که اینا حتی یه فکری برای خودشون کردن که خیلی فکر عجیبی است. آیه 18 رو داشته باشید که قالت الیهود و نصارا هر دوشون چی؟ قالت چی؟ نحن ابناء الله، ما دوستان خداییم. حضرت رب العالمین اونجا اومدن تذکر به اینا بدن که اصلا حرف ها یعنی چی؟ بحث شد رسیدیم به اینجا که خطاب کردن در آیه 19 به اهل کتاب یا اهل کتاب قد جاءکم رسولنا، پیامبری براتون اومده است، چرا نسبتتون رو با این پیامبر شکل نمیدید؟ اینجا بود که بعد جریان برخورد بنی اسرائیل رو با پیامبرشون پیش کشیدن. خوب ربطشو داشته باشید. اول خطاب به کل اهل کتاب بود که پیامبر اومده است برادون تو این تاریخ. خوب شما اگر واقعاً بر عهد پیامبر خودتون هستید، خب این که از همون جنس است نمیشه باش مقابله کنی. اینجا بود که اومدن گفتن که موسی را داشته باشین در تاریخ گذشته. آیه 20 رو نگاه کنید و از قالم موسی لقومه، موضوع را برگردوندن به نحوه برخورد بنی اسرائیل با پیامبرشون. این رو خوب وقتی که تا آخر بیاید نشون دادن که یه روحیه‌ای در این بنی اسرائیل هست که با پیامبر خودشونم برخورد خیلی غلطی کردن. تو دل این اومدن که حالا بحث میخوایم بکنیم، گفتن اصلا بیایم ببینیم تاریخ چطوری برخورد خوب و بدش رو شروع کرد که برخورد قابیل را با حضرت حابیل پیش میکشن اینجا، که حالا بحث میکنیم عمده اینه. بعد دوباره در آیه 32 برمیگردونن موضوع را به بنی اسرائیل، عمده این عرض منه و که باز حتی حالا که ما میخواییم بحث آغازین اختلاف بین جناب حابیل را با قارون بکنیم، این وسط یه موضوع را مطرح میکنیم که بازم بنی اسرائیل شناسی بکنیم. خب دیدید که بنی اسرائیل پیامبری برشون اومد، به اینا توصیه کرد که آقا شرایطتون بسیار مناسب است برای اینکه تاریخی رو بگشایید. بناس وقتی جلوی قارون جلوی فرعون وامیسید، فقط نفی شاهنشاهی فرعون نکنید، تحقق یک تاریخ توحیدی بکنید. یکی از تصورات بسیار غلط بنی اسرائیل همین جاست. اینها در عبور از حاکمیت فرعون متحد بودن، پاشم واسدن مقابلم کردن با فرعون. وقتی هم که حضرت فرمودن که بیاید از شهر بیرون، اومدند و بالاخره کار بزرگی بود که آدم دستور پیامبرش رو بشنوید، آب بیاد به طرف دریا، دریایی که هیچ امنیتی هم ندارد. کار بزرگی کردن در نفی فرعون، اینها خیلی نشون دادن همت میتونن بکنن. ولی یه مشکلی که داشتن، فکر کردن کار با نفی فرعون دیگه تمام است، میشه خودشون باشن. دیدیم که بعد که اومدن اینور، بت‌پرست داره که اینن هوس بت‌پرستی کردن. شما این مسئله رو ساده نگذرید که چرا قوم موسی رو خداوند جلوی ما میگذارد. اون حماسه‌ای که اینها داشتن، اون سواق بق پیامبری، اون روح قدسی، بالاخره فرزندان اسرائیل یعنی جناب یعقوب هستن، یعنی وصلن به حضرت ابراهیم علیه السلام از طریق حضرت اسحاق. یا آدم های بی بوته بی فرهنگی نیستن، اما با همه اینا نمیتونن اون نقش تاریخی که به عهدشونش رو انجام بدن. تکرار نمی کنم آیات گذشته را، ولی بالاخره اینا حالا بناست که برای اینکه از فرعون فقط عبور نکرده باشن، بلکه برگردن به یه تاریخ دیگه، حالا باید ذیل پیامبرشون بیان و این شهر رو فتح کنن، باید یه تمدنی درست کنن، یه جایی بیرون از استکبار برای خودشون تعریف کنن. حضرت فرمودن که آقا وارد این شهر بشید. دیدید که چه تعبیرایی داشتن. یقال یا موسی انا لن ندخلها ابدا. اینا ساده نگین، چرا خدا رو اینا تاکید میکنه؟ اینا در همین حد حاضر بودن با موسی باشن که ما را از دست فرعون نجات دادی، دیگه واسمون است، بذار خودمون باشیم، میخوایم طاغوتی باشیم، میخوایم یاقوتی، ما شاه را نمیخوایم. اما فقط شاه را نمیخوایم، بنا نشد ولایت فقیه بیاد جای شاه را بگیرد، ولایت موسی نمیخواستیم. که شما در اشاره شاید کردم در جریان حضرت مسلم علیه السلام، اینا واقعا 40,000 نفر با مسلم بیعت کردن. حالا اونا داستانه، روزی که هانی رو اینا تو قصر خبردار شدن که هانی را اسیر کردن، خطر کشته شدنش هست، اون روز جناب مسلم تقاضا کرد که به اصطلاح میگن آمادگی عمومی اعلام کرد که آقا هر که آماده است بیاد، میخوایم بریم مسلما هانی رو نجات بدیم. به قول خود 4000 نفر اومدن. 4000 نفر خوبن، اشاره کردم 200 تا بودن تو دارالاماره. بعد که خب اینا فراخوان عمومی مسلما قبول کردن، اما وقتی بنا شد برن به طرف دارالاماره، به قول اون سردار بزرگ مسلم گفت 300 تا بیشتر نموندی. ای پس برای چه اومدی؟ ما اومدیم که کنار تو باشیم، نه اینکه مقابل خلیفه و اینا واسیم. تا اینجا که ما نمیخواستیم با شاه در بیفتیم، ما در این کرد که شما بیای خلافت، یعنی حالا یزید اومده معاویه هم سقط کرده است و تو بیای این کشور رو اداره کن. اما اگه بخوایم درگیر بشیم و دارالخلافه رو بگیریم و خلاصه یه حرکت دیگه‌ای مقابل یزید و اینا، نه اینقدر ما اهلش نیستیم. یکی از عجایب بود که خودشون بیعت کردن با جناب مسلم، ولی تا چقدر چی میگن بیعت کردن؟ که خودمون باشیم، تا اینکه ما هزینه بدیم در حدی که بریم دارالاماره رو بگیریم. نه جناب موسی، ما حاضریم که تو فرعونا ببری پاشم وامیستیم، اما تو یواش یواش ما را آورده از دریام عبور داده. خب خیلی خوب، حالا میگون بریم این شهر را بگیریم، که این شهر هم همچه آدم های شلابلی ندارن. تو روایت هست که آدم های قوی بودن مقابله میکرم. البته اون جلسه عرض کردم از آیه برمیاد که اگر اینا اومده بودن اونا قدرت مقاومت نداشتن. یادتونه که قال رجلان من، آیه 23 رو دوباره نگاه کنین، قال رجلان من الذین یخافون ان عمل الله علیهم ادخلوا علیهم الباب. آقا وارد دروازه بشید، فاذا دخلتموه فانکم غالبون. همین که وارد بشید، اینا آدمای بزرگی بودن، از به قول علامه از اولیاء الهی بودن، اینا خودشون مالک اشتری برای خودشون بودن، قاسم سلیمانی بودن. میگه آقا وارد بشید، اینا مقاومت نمی کنن. همین که وارد بشید غالب میشید. اما به هر صورت معلومه است که قدرتی برای خودشون بودن. درسته که همیشه هر وقت یک فتح تاریخی بشه، اگه هم جمع بشن بخوان سوریه رو نجات بدن نمیتونن، این به جهت فتح تاریخی است. ولی اینو خوب همه نمیفهمن، همه میگن آقا همه اون میخوان نگهش دارن دیگه، پولای آل سعود و زورای اینا بالاخره نگهش میدارن. کمن که بفهمن تاریخی که شروع بشه تمام تجهیزات 500 ساله گذشته دیگه توان مقابله با یه تاریخی رو نداره. خب نمیفهمن بعضیا. هیبت امالقه اینا رو گرفته بود. شواهدم نشون میده که مردم سطحی قوم حضرت موسی یعنی بنی اسرائیل همه هیبت گرفته بودشون. برای همین میگن اصلا ما نمیان. این اصلا ما نمیایم یعنی ما تا اینجا حاضر نیستیم پشت تو باشیم. زعیمی، نوکرتیم، پیغمبری، نهایتش چه کار کن؟ فصحب انت و ربک فقاتلا. حالا خودت برین هر کاری میخوان بکنید، که بحثه شد. من میخوام وجهی دیگه رو ازش غفلت نکنیم، چون میخوایم به جریان قابیل و هابیل بپردازیم. این مقدمه رو میخوام، این که چرا اینا رسیدن به این که نمیخوان هزینه کنن یه بحث است، این که خوب تاریخی شروع شده است، محال است که حضرت موسی شکست بخوره. نهایتش اینه که چی میشه؟ اینا برای فتح اون تاریخ عقب میفتد کار. حضرت آقا چند سال پیش، 3 سال پیش بود به نظرم، در زمستان با سرداران سپاه یه صحبتی داشتن، فرمودن اگه همت کنید با دست شما این کارا میشه، همت هم نکنید این کارا میشه اما به دست شما نمیشه. خیلی مهمه با که آدم بفهمه تاریخی که فتح شد شکست نمیخوره. اما چرا ما سربازان و سرداران اون تاریخ نباشیم تا مزه فتح رو جانمون بچشه؟ عرض کردم بعد از 40 سال بله دو تیپ شدن. آیه رو دوباره نگاه کنید، بعد می‌فرماد که حضرت موسی گفتند خدایا من و برادرم پاکاری، ما تو این قضیه عقب نمیشینیم. قال رب انی لا املک الا نفسی و اخی. معلومه که من علامه خدا رحمتشون کنه اینجا خیلی بحث خوب کردن، میگن نه اینکه یعنی همین دوتا، یعنی جریانی که به این دوتا وصلیم ما از اینا جداییم، ما پاش واسادیم. این پاش واسادیم خیلی مهمه. خب این 40 ساله پس دو تیپ شدن، تیپ غالب که خب نیومدن تا این شهر رو فتح کنن، تیپ مغلوب نباید بگم، تیپ عقل، غالبا منظورم کثیره، تیپ کثیر که پاید میمدن و هزینه میکردن تا بالاخره این شهر رو فتح کنم نیومدن. اما یه عقلی هم بودن، این عقل با حضرت موسی علیه السلام روی عهدشون ایستادن. خب پس 40 سال چه گذشت بر این ملت؟ این گذشت که عده قلیلی بر عهدشون پایدار بودن، هرچند که کلیات قضیه اون شروعی که باید میشد رو نیمدن به میدون. خب نتیجهش چی شد؟ نتیجهش این شد که اینا ذیل ولایت و زعامت حضرت موسی باقی موندن بر عهد علوی قدیری خودشون، هرچند که سقیفه میداندار باشه، نیمد سقیفه فتح محمدی صلوات الله علیه. ولی این خیلی هنر بود، ولایت رو اون قوم قلیل فراموش نکردن. برای همینم بعدش وصی موسی علیه السلام اون فتح رو انجام دادن، یوش ابن نون اومدند و بعد از 40 سال اون فتح رو انجام دادن. عمده اینجاست که رفقا متوجه باشن اگر یه تاریخی شروع شد، یه فتح الهی شروع شد، این میشه عقب بیفته اما محال است که دفن بشه. این نمونهش، این خیلی ما بندنم قبلنم بنده عرض کردم، بالاخره مقابل استکبار انقلاب اسلامی ظهور کرده. انقلاب اسلامی حقیقت تاریخی است، توحیدی است، مقابل استکبار، این حتما باقی است. اما اینکه ما چقدر همت کنیم تا زودتر نتیجه بگیریم، اونایی که بعدی که از دریا گذشتن هنوز عهد فرعونی داشتن، گفتن موسی تو هم برا ما چی بساز؟ یه بت بساز. میدونید که فرعون بت داشت، بعدم اون نمیدونم بت میگفت انا ربکم الاعلا، نه به معنی این که بت پرست نبود، شواهد خوبی تو قرآن هست، نه اینا عهد فرعونیشون رو از دست ندادن، عقب افتاد. وقتی ما عهد فرعونیمون، شاهنشاهیمون، نمیدونم هرس به پول و سکه و دلار ما رو بگیره، فوقش عقب میفتیم. فقط یه تفاوت بسیار پربرکتی که ما نسبت به شرایط صدر اسلام داریم، تأکیده شما خودتون میدونید، ما در صدر اسلام حقیقتا نتونستیم با زعامت مولایمان کار جلو ببریم، بقیه هم که همراهی نمی کردن در اقلیت باشن. نه اینطور نشد، سقیفه اکثریت شد، فتح محمدی صلوات الله علیه و آله صورت نگرفت. خب اما در تاریخ، اما ولی الهی مولامون امیرالمومنین که نرفتن رنگ سقیفه بگیرن، مالک اشدر و محمد ابن ابابکر و ابازر و مقداد و سلمان که نرفتن تسلیم سقیفه بشن. ذیل ولایت امیرالمومنین سازماندهی فکری فرهنگی کردن که داستانی داره. این سازماندهی فکری و فرهنگی اومد تا انقلاب اسلامی. در انقلاب اسلامی قضیه الان برعکس است. الان زعیم حاکم است، یعنی موسای دوران حاکم است. فتح تاریخی شد، بچه های ما واقعا اومدن واسدن ولایت فقیه ها پذیرفتن. لیکن هم بازرگان و بگو خیلی اینا تا دفع شاه با امام بودند، خیلی ها تا دفع شاه با امام بودند، ولی یواش یواش چطور شد؟ کشیدن کنار. اما کشیدن کنار، آیا بازرگان یک کتابی اواخر عمرش داشت، اواخر هم نمیشه گفت چند سال به رحلتش، به نام انقلاب اسلام، اسلام در دو جهت. ایشون یه حرف میخوام رویت بگم که اینا با ما فرق میکردن. تو اون کتاب میگه تا وقتی که صدام اومده داخل ایران، خیلی خوب ما هم هستیم با شما، شما در فتح خرمشهر که صدامو بیرون کردین دیگه ما نیستیم. یعنی با ولی الهی نیستن، با سرزمین ایران هستن. حضرت امام داستانش هم میدونین که حضرت امام اونجا جمع خود، حالا بنده خدا اون ظهیر نژاد اینا رو نم چقدر مشاوره، اینا آدم های فنی بودن، اونا به این نتیجه رسیدن که ما اگر که نریم تا برای اینکه مرزامون رو نگه داریم نریم جلو، نمیتونیم صدام از غرب بیرون کنیم و نمیتونیم بسیار برگ برنده داشته باشیم برای مذاکره. و امام قانع شدن که نه، پس اون پیش روی انجام بگیره. عرضم اینجاست که اینا با زعیم نبودن، اینا تا وقتی که یا زمین ایران براشون مهم بود، قبلش هم شاه مهم بود. فرق ما یعنی اونزم عرض کردم اینا سقیفه انقلاب اسلامی بودن، یعنی جریانهایی حتی دولت سازندگی اینا، اینا سقیفه انقلاب اسلامی بودن. اما فرقش با صدر اسلام چیست؟ اینه که شیعه زحماتش نتیجه داد. زحمات شیعه اومد تا صفویه تا حدی شیعه حاکم شد، اما زعیم ذیل شاه بود. یعنی کی حکم حجت الاسلامی شیخ بهایی را میداد؟ شاه میداد. در مشروطه یک کمی ما جلو اومدیم که نه، باید قانون رو مجلس تصویب کنیم، بایدم یعنی زعیم یا نماینده علما، متمم قانون اساسی را دارم میگم، علما باید تصویب کنن که این قانون شرعی است یا شرعی نیست. اما آخرش کی باید امضا میکرد؟ بعد از مجلس سنا شاه. خب اما ببینید خیلی اومدین جلو، حالا علما حرف دارن، اومدن تو تاریخ. زحمات قدیر تا حالا نتیجهش این شد که درست حالا عکسش شد، یعنی حالا ولی فقیه هست، یعنی زعیم الهی است که باید حتی حکم رئیس جمهورم تنفیذ بش بکنه. خیلی تاریخ جلو اومده است. اما به این معنا هم نیست که الان یه ادعیتی هونه فل ارز نیستن، یه ادعی زعیم رو نپذیرفتن، انقلاب اسلامی را به یه معنا قبول دارن که ما اقدر بخواییم مستقل باشیم. الان اون سخنرانی آقای تاج‌زاده با اینا جریان، حالا چون یکیشون میگه من اسمی برم بگن، یه جریانه، میگن نه ما میخوایم مثل ترکیه باشیم، این سخنرانی آغاز مثل ترکیه. این که زعیمی باشه دا ما داریم به سوی بلوغ قدیر جلو میریم و موسای تاریخمون رو باید بشنویم، نه، هنوزم یه عده‌ای هستن میگن انا لن ندخلها ابدا. این که تو میگی ای آقای زعیم، حالا اسم نیاریم، منظورم حضرت امام است، که شما دارین میگین که ما میخوایم، جمله حضرت امام نیست، تا ظلم هست، تا استکبار هست، تا مستضعف هست که ما در مقابل استکبار آسدیم تا قیام قیامت. آخرین جملات امام این است، یعنی در فروردین سال 68 جمله شو این است که تا قیام قیامت مبارزه هست. حتی تو اون قطع، یعنی دلیل این که قطعنامه رو امضا کردن، برین باز مطالعه کنین جبهه را که ما ترک نکردیم در حضور مقابله با استکبار. زعیم ما بنا نیست که فقط ما مستقل باشیم و دیگه نمیدونم استکبارم هر کاری میخواد بکنه، نه، فتح تاریخ مقابله با استکبار از طریق انقلاب اسلامی شروع شده است. خب حالا فرقش با زمان حضرت موسی علیه السلام چیه؟ اونجا حضرت موسی و یاران اصیلشون در اقلیت بودن، اینجا نه، بگم حالا بعد از سقیفه الان عکسش هست، نیروهایی که انان انقلاب را، یعنی دولت موقت انقلاب را دست نگرفته بود، استقلال ایران را میخواست، نیروهایی که انان انقلاب را با تعریف انقلاب دست گرفتند، اینان که انقلاب اسلامی را فتح تاریخی میدونند. حالا این همه تاکیدم برای چیه؟ برای یک کلمه است. اما آیا این به این معناست که ما از جهتی در یتیهون فی الارض نیستیم؟ چرا؟ ما بعضیامون ددقه، بعضیامون که نه اصلا زعامت رو قبول ندارن، بعضیا چرا قبول دارن اما میگن برند خودشون بکنن ما بعدش میان، یعنی ناظرند نه عامل. اینا هم ضرر دارن میزنن به خودشون و به ما. کیا در صحنن؟ اونایی که میگن نه، باید مقابله کرد، باید این شهر را فتح کرد، باید یک جریانی مقابل استکبار درست کرد. این که بنابراین ما تو بیابونا تا آخر همطور بمونیم و از آسمون من و سلوا برامون بیاد، ما باید حکومتی درست کنیم مقابل اون حکومت. یکی از اشکالایی که آقای دکتر سروش میگرفت، میگو پیامبر نه به اعتبار پیامبریش اومد حکومت مدینه تشکیل داد، پیامبری که حکومت نمیخواد. خوب دقت کنین این فکر از کجا خرابه، این جملاتش دارم میگم. میگه مردم گفتن پیامبری خوب آدمی هستی، بیا در ضمن رئیسم بشو، نه به اعتبار این که دین باید نظام اجتماعی داشته باشه. میگه نه، دین نباید نظام اجتماعی داشته باشه، اما مردم مدینه خواستن کی رئیس نظام اجتماعیشون باشه؟ حضرت. خب این خیلی چیز خطرناکیست. بنی اسرائیل هم همین هم میگن، میگن ما نمیگیم که تو نرو، ما کارمون این نیست، ما تو را همونقدر میخواستیم که شاه را بیرون کنی، فرعون را بیرون کنی، اما این که ما پاواسیم تا فتحی بکنی یه نظام سیاسی رو مدیریت کنی، ما اینا قبول نداریم. یعنی معلومه است تو رگه بنی اسرائیل این فکر خوابیده است که لازمه دین نظام سیاسی نیست. امروز هم علیه همین ها رو شما دارید. ببینیم بحث ولایت فقیه بحث یک اعتقاد است. یه عده میگن نه حالا طور نیست، باشه این آقا باشه، میخوادم نباشه، ولی از نظر ما حاکمیت دین به فتح یک شهر است. باید مدنیت رو اون شهر مدیریت کنه. دیگه این بحثاشو تا آخر میرید خودتون. بعد اینش خیلی عجیبه که چرا خدا به حضرت موسی میفرماد که فلا تأس علی القوم الفاسقین. علامه طباطبایی و آیت الله جوادی میفرماند که چون اینقدر به سختی و دردناکی میفتن این ملتی که دیگه ذیل ولایت نیستن و به مشکلات میفتن که آدم نزدیک دلش براشون بسوزه، اندوهناک میشه از این وضعی که اینا دارن،
به پیامبرش میفرماد جای اندوهناکی نیست. خیلی عجیبه آخه، چرا؟ خب یه عده حرف پیغمبر رو نشنیدن، بعدم گرفتار 40 سال سرگردانی شدن، چرا باید به این پیغمبر خدا بگه که فلا تأس علی القوم الفاسقین؟ فاسقین که معلومه، یعنی اونا که ذیل تو قرار نگرفتن، زیر بار دستور تو نرفتن. میفرماد اینقدر این ضرب شدید است، اینقدر این ضربه. حالا تا ببینید خوب، حالا خواهش میکنم دوباره بحثا با من بیای. آقا یه وقت است که ما زمان شاه بوده، شاه کاراشا میکرده است، یه نمی هم به این مردم میداده دیگه، بالاخره یه حقوقی. خب ایدای اواخر به ما معلم 700 تومن اضافه کرد، بعدم خب خیلی بود 700 تومن، حقوق ما 3000 تومن بود، 700 تومن اضافه کرد. حالا خب معلومه که یه نمی پس میدادن، میشد زندگی کنی. خب بفرمایید، حالا اونا که از ما گرفتید، شاه را که گرفتین با این نمی که پس میداد، از این ورم که نظام اسلامی اینقدر دردسر داره، با حالا میرسیم که آقای قابیلی اومده است نمیذاره ها بیر کار خودشه بکنه. خب حالا این ورم که دردسر داریم، این وسط معلومه خیلی سخت میشه. فتح اون شهر مقدس ها نکنیم، کوتاه بیان صف و نسر، از این ور از شا بریده، از این که به هیچ جا نرسیده، این خیلی معلومه سخته، شرایط بسیار سخته. همین حالا هم همینطوره. به یه اعتبار اگر شما در زیر سایه ولایت اون تنفس کلی را نداشته باشید، خیلی سخته. دونه یتیهونه، حالا خوب دقت که معلومه، شرحی که میخوام بدم یخته سخته با تو ما، نه این تطبیقمون این زمان حضرت موسی است، نه هم اینه که کاملا فتح کرده باشیم. یعنی ما از جهتی نه، ما الحمدلله ذیل ولایتیم و فتوحاتی داشتیم و از این ور هم نسبتا خیلی جلو اومدیم، اما هنوز ما یه نوع یتیهونه، یه نوع سرگردانی داریم، مشکلاتی داریم، خیلی چیزا تعریف نشده، خیلی مشکلات داریم، نظام آموزشیمون به هم ریخته است، نظام اقتصادیمون به هم ریخته است، مشکلاتی داریم. خب این مشکلات هم گاهیش دردناکه، اما اینجا میفرماد ریشه این دردناکی ها به جهت این است که جدی حضور پیدا نکنیم. من یه زمان یه عرایزی داشتم، دارم هم وقت دونه میگیرم، اگه یادتون باشه بعد از قطعنامه عرض کردم اگر ما پشت، چون امام فرمودن جام زهر من نوشیدم، او رو عرض کردم، اگر ما نگذاشته بودیم کار به اینجا برسیم، پای امام جدیتر از این که واسدیم واسده بودیم، او رو عرض کردم اگه این کار کردیم میکردیم دیگه ریال بود که تعیین ارزش ها میکرد، نه دلار. هنوز هم ادعام همونه، ما از جهتی در یتیهونیم، هم گفتیم امام چشم دیدین که بعد که عملیات مرساد بچه ها چی میگم مزخرف های منافقین اومدن تا پشت، کجا؟ پشت کرموشا، همه تازه بیدار شدیم که آقا محسن رضایی گفته بود اگه ما این همه آدم داشتیم که اینجوری سرنوشت جنگ نمیشد. خب پس هم هستیم هم نیستیم، گاهی هستیم الحمدلله، خوبم هستیم، واقعا هم افتخار میکنیم به این ملت، اما گاهی هم جدی نیستیم. و پس از بعضی جهات ما هنوز در چه هستیم؟ در تیه، سرزمین تیه هستیم، یتیهونه داریم. اینا رو باید بفهمیم، بی خودی ندیم گوشمون دست این روشن فکرای نادان نادان نادان. یه بار من به رفقای آقای دکتر عباسی گفتم ایشون بیکار است، اینقدر میشینه این فیلم های سریال های عجیب و غریب گوش میده. خب خوب کاریم، خیلی اطلاعاتش خوبه، منم استفاده میکنم، ولی میرد میشینه مثلا یه سریال 100 قسمتی ها گوش میده تا بتونه حرفش ها بزنه، باید هم این کار رو بکنه. و رفیقاش گفتن گاهی چشماش خون گرفت، از خون نیه، از بس که نشسته اینا نگاه کرد. حالا میخوام بگم من که این کار حاضر نیستم بکنم، ولی حالا منم یه آدم بیکار، من میشینم این نظرات جهان فکری معارف دنیا رو گوش میدم، گوش که ببینم چه خبره. شما خوب کاری میکنید که گوش نمیدی، اما منم چاره ای ندارم که گوش بدم، یه صلوات بفرستم. آمین. واقعا گاهی روزی 7-8 ساعت من صوت تو این گوشم است که ببینم چه خبره. همین امروز، حالا تو نیست بگم، امروز جلسه 40 بحث دکتر سروش راجب دینداری در جهان مدرن را گوش میدادم. ای کاش گوش بدید و ای کاش گوش ندید. گوش بدید ببینید چقدر وضع اینا خراب شده است. من تو کتاب سلوک ذیل شخصیت امام عرض کردم که این هیچ دینی نداره. بچه‌ها یخت سختشون بود. تو این جلسه 40 ایشون میگه، عین سریعشون میگه، به قول برادرم آقای شبستری پیامبر فکر میکنه یه اشراقی به شده توصیه کرده است، میخواین نماز بخونید میخواین نخونید. جمله چه بین صفحه اینه گی میتونین راحت گیر بیاریند. جلسه 40 دینداری در جهان مدر. بعدم میگه که حالا میخواید به پیغمبر عمل کنید، میخواید به بی پیغمبر عمل کنید، فرقی نمیکنه تا سنه. خب حالا اینکه گفتم ای کاش گوش بدید برای اینکه ببینین تا کجا کار اینا خراب شده، اما گفتم گوش ندین یهو گفت بره آب بیاردش آب میبردش. آخه بعضی ما حواسه بودیست بابا اینا درک حقیقت دین اگه برامون نشده باشه تحت تاثیر قرار میگیریم. و گفت در تو نمرودیست، در آتش مرو و روی تو اول ابراهیم شو. نه بنده که گوش میدم به حمدالله عمق فاجعه اینا رو میفهمم. معتقدم، حالا بذار اینجوری مثال بدم، هر کی با آخوند در افتاد و رفتاد واقعا نمیداره. آقا اینا اومدن با ولایت فقیه، ببین کار به کجا رسید که به کل نفی نبوت. تا سندش مشخص صفحه جلسه 40. وقت دونه نگیرم، میخوام عرض کنم که پس ما در شرایطی هستیم که از جهاتی جدی پشت زعیم و نستادیم. یعنی حالا شما مثلا بگون جناب آقای مثلا دکتر سروش، جناب آقای عبدالکریم سروش، جناب آقای ملکیان، نظر شما چیست که ما چه مشکلات داریم؟ خیلی خطرناک است. اینا میگه چی سرشون میشه که ما نگاه علت ما مشکلات داریم ها، اما مشکلات ما به اندازه ایست که زعیم رو جانانه نپذیرفتیم، در یتیهونه فی الارض هستیم. اینا ببینین، اینه قرآن شما. اما نه اینکه از این آقایون بپرسید که به نظر شما مشکلات چی، از اینا بپرسید میگن یه ذره دینم که داری بذار زمین. این جمله آقای ملکیان است که آقا میخواید پیامبر داشته باشید میخواید نداشته باشین، شریعت بعضن مزاحم است بعضن مزاحم نیست، شما باید اخلاق و لذت و شادی داشته باشید. خب شما خودتونه بدین دست اینا، میگن که خب چی میخواید پیامبر قبول داشته باشین میخواید نداشته باشین، شریعت بعضن مزاحمه بعضن مزاحم نیست، وظیفه شما شادی و اخلاق و نشاط هست. تموم شد. این شده دین. دین یعنی شادی و اخلاق و نشاط. یتیهونه فی الارض را داریم، جبرانش چی آقا؟ بیشتر برگردیم به زعیم. خب خیلی طول کشید، بازم یه صلوات بفرستید. حالا میخواد برگردید به یه قضیه فوق‌العاده آغازین. میگید آقا این که میبینین ذیل زعیم نرفتن، برای اینکه دو تیپ آدم همیشه ما داشتیم، همین جام یه عده زعیم رو پذیرفتن یه عده نپذیرفتن. برگرد به اون آغازین آغازین پیغمبر. وطلو وطلو تلو تلاوت یعنی دنبال کن، وطلو علیهم بخون برای اینها، نبعب نی آدم بالحق، قصه اون دو فرزند آدم را بالحق بخون. قضیه چیه بلدید؟ از قربا قربانا، این دوتا بزرگوار دوتا قربانی را آوردند. فتقبل من احدهما ولم یتقبل من الآخر، از یکیشون قبول شد
و از یکشون قبول نشد. قال، کدوم قال؟ همون آخر، اون دومیه. لاقتلنک. آقا دوتا قربانی آوردن، از یکی قبول شده است نشده است. در آیه 183 سوره آل عمران میگه مثلا، حالا ایناش مهم نیست دیگه، که فهمیدن که یکیشون قبول شده است یکیشون نشده است. تو اون آیه داریم که آتش اومد اون یکی را پذیرفت و اون یکی را نپذیرفت. ایناش مهم نیست، خدا بلد بود از اینا را بگه. میخواد حرف اصلی را بزنه که آقا از یکیشون قبول شد از یکیشون قبول نشد. میگه ولی دومیه که قبول نشد گفت من تو را میکشم. برای چی آخه؟ مگه من کارم؟ اینجا دقت کنید آقا، خدا قبول نکرده است، برو یقه خدا را بگی، یقه منو گرفت. چرا؟ شما خودتون فکر کنید، بشر یعنی همین یا نه؟ خیلی فکر کنید، خدا داره یه چیز فوق‌العاده یه جلو میذاره که آدم ها، آدم ها اینجوری هست. اومدین انقلاب کردید، میخواید موحد باشین، میگن که نه حمله میکنیم بهتون. چرا؟ قصه زندگی همینه، انگار اینجوری شروع شده از تاریخ. حالا جواب رو ببین، قال، کدوم قال؟ جناب حابیل عزیز ما، انما یتقبل الله من المتقین. داداش حرفا چیه؟ خب متقوان باید وسط باشه تا قبول بشه، استاندارد شده است این آیه دیگه، میدونین که خیلی قوی. برای همینم خود خدا انما که میاره، یعنی قضیه همیشه این بوده که اگر خدا ما رو پذیرفت، جلوی ما زندگی گشوده ای گذاشت، قبول قربانی، یعنی من با تو رابطه قرب. قرب یعنی چی؟ یعنی نزدیکی دیگه. قبول قربانی یعنی من به تو نزدیک بشم. خدا به یک کسی نزدیک بشه یعنی چه؟ یعنی نورش، وسعت نورش جلو آدم گشوده میشه. رزقنی الله و ایاکم. میگه داداشم چه ربطی به من داره؟ اما یه بحث فوق‌العاده جناب هارون میکنه که این قصه به نظر، اگر امام خمینی رضوان الله تعالی علیه رهبر این انقلاب نبود، هرگز اینجور که حالا آیه 28 میگه ما عمل نمی کردیم. خب حالا یکی اومده میگه آقا به خاطر این که تو رو قربانی ده قبول کردن، من میخوام تو رو بکشم. حالا جناب حابیل چی گفت؟ حابیل، لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا به باستن یدی الک لاقتلک انی اخاف الله رب العالمین. انی اخاف الله چی؟ رب العالمین. میگه ولی داداش من، اگه تو دست بیاری جلو، یعنی بس اراده کنی منو بکشی، من اراده نمی کنم تو رو بکشم. خوب باید آیه رو دقت کنیم، لئن بسط، روحیه تجاوز ده بیاری وسط که بخوای منو بکشی، لتقتلنی ما انا، من شروع نمی کنم که تو را بکشم که منو نکشی. خوب دقت کنید، ما انا به باسطه یا در یه لعقتلک. حالا همینجا شو بگم، نم اگر که برای این که حضرت حابیل کشته نشه، میمد و قابیل را میکش. خب اینجا دو تا فرض شما میتونید بکنید، یکی این که خب دفاع کرده است از خودش، این یه فرضه. یکی این که خب حالا میخوای منو بکشی، پس چرا من تو رو نکشم که منو نکشی؟ به جا دفاع کی میشد حالا قاتل؟ خیلی حساس قضیه، خیلی به قول مفسرین، هم آیت الله جوادی هم بقیه مفسرین که اصلا پس بر نیمدن، خیلی آیه سختی، این دوتا بزرگوارم خیلی زحمت کشیدن.
آره این واژه قشنگه، اون واژه حمله پیش دستانه، اما ظرایفی توش خوابیده است. ما میخوایم این ظرایف یه وقت گم نشه. چرا؟ همینه، یعنی در عین این که شما باید دفاع بکنید، بزرگانم همین رو میخوام بگن، میگن حضرت جناب، هرگز حضرت حابیل که خودش دست قابیل نمیده که بفرماید سر ما رو ببرید. شما تو کربلا چه کار کن؟ تو آخر چمری چیز زدید. ولی یه نکاتی اینجا هست که حالا اینا رو اگه بتونیم روش پس بر بیام، حالا این آیه رو خوب همینجا نگرده، آیه بعدی هم میخونم، جمعش خیلی کمکمون میکنه. خب اولا پس میگه من شروع کننده این نیستم که تو را بکشم. پس تا اینجا ما انا به باستن، باستن یعنی چی؟ یعنی من شروع کنم بست یدیه الیک، برای چی تو را بکشم؟ به چه حسابی؟ انی اخاف الله رب العالمین. یه قضیه برادون اتفاق افتاده است تو تاریخ، حالا بد نیست این دوتا بینیم چی میشه. تاریخ میگه که ابن ملجم از اسکندریه اومد، حالا یاد نباشد اون رو اسکندریش یه شهر غربی بود است، اینا شاید ریزکاری هست کاری نداریم، اومد تو کوفه. بعد دید که بعد حضرت امیرالمومنین هم دیدندش با هم تو توی صحنه، حضرت خندیدند و گفتند که من میخوام این بماند و این میخواد منو بکشه و من به دست این کشته میشم. ابن ملجم که خودش خیلی جا خورد، من؟ گفتن آره نکن این کارو، اما میکنی. یاران حضرت گفتن خب یا علی بکشش. گفت وقت پس کسی را کشتم که منو نکشته است. اینا داشته باشید. یه روایت خیلی خوبی هم اینجا باز جالبه، قال رسول الله صلی الله علیه و آله ازل تقل مسلمان، اگه دوتا مسلم ملاقات کردن همان به سیف هما، هر دوشون شمشیر کشیدن، فلقاتل و والمقتول فنار، دوتا مسلمون جلو هم اومدن دوتاشون شمشیر کشیدن، خب یکی کشته شده یکی کشته نشده، هزند و همه هر دو تو جهنم. پرسیدند که قربونتون برم چرا؟ قال انهو کان حریصن علا قتل صاحبهی، اون دومی هم که کشته نشد میخواست اونا بکشه، اون زودتر اینا کش، حریصن علا قتل صاحبه. خب الان این دوتا رو داشته باشی. شرایط سه جور میتونه باشید. یکی این که حضرت حابیل خب میگه که آقا بیا ختم نگذاریم کار به مقاتله بکشی. یکی این که میگه خب حالا اگه اومدیم ما مقاتله ایسو بخواست بکنه، من حاضر نیستم که طوری این مقاتله صورت بگیره که برای این که تو منو نکشی من حریص بشم به کشتن تو. سومم این است که نه من دفاع میکنم، اگه کشته شدی خودت کشتی. قضیه آیه تو دومی است. آیه رو ادامه بدیم. اینی اوریدو، اینا دقایق، حالا بگو چرا من گفتم اگه حضرت امام نبود. حضرت امام انقلاب کرد یا نکرد؟ انقلاب توحیدی کرد. اما آیا چی شد که دنیای استکبار اومدن به ما حمله کردن؟ ما که کاری نکردیم، که به قول علامه طباطبایی فرمودن هیچی تو جریان قابیل میفرمان، یعنی هیچی جز حسادت وسط نبود، هیچی. آخه چرا؟ آقا قربانی من، قربانی حابیل قبول شده، قربانی تو قبول نشده، آخه چرا باید حابیل کشته بشه؟ میفرمان یه چیزی این وسط بود به نام حسادت. انقلاب اسلامی مگه میخواد چه کار کنه؟ میخواد زندگی توحیدی را به ملت برگردن. چرا چهل سالس اینقدر درد سر درست میکنه؟ خب تا اینجاش درست. ما چی کار کردیم؟ ما مثل آل سعود عمل کردیم یا مثل یهودی ها؟ یهودی ها مشهور است، دیدین اگه بدونن فردا شما میخوای بهش حمله کنی، امرو بهت حمله میکنه. این غیر اینه که اگه تو حمله کردی از خود چی میگن از خودش دفاع کنه تا بپاید. این دو انقلاب اسلامی با یه روحیه یهودیگری روبرود، معلومه که از خودش دفاع کرد. اما اونا حرفشون این بود که حالا که شما انقلاب اسلامی کردین، ما میخوایم شما رو نابود کنیم. انقلاب اسلامی 40 سال مواظب است که یهودیگری نکنه. همه خود شما گاهی عصبانی نمیشین از دست انقلاب اسلامی که آقا چرا این آل سعود رو نمیریم حسابشو برسیم. ما بناست که در حدی مقابله کنیم که اسمش دفاع بشه. 40 سال است بهترین شکل مدیریت به نظر من مال ما بوده و دنیا همه تلاشش اینه که ما را در شرایطی قرار بده که قابیل میخواست حابیل را قرار بده. حالا آیه بعدی ببین، اینی خیلی حالا با حوصله میتونی آیه رو بفهمی و بحث رو تموم کن. اینی اریدو ان تبوع بسمی و اسمکه فتکون من اصحاب النار. من یه برنامه دیگه دارم. من در این شرایط اریدو اراده کردم آینده ای را پیش بینی میکنم. انتبو بسمی و اسمک، که تو برگردی. تبو به اصطلاح به همین معناست، فرمودن خودشونم که تبوعه یعنی ترجعو رجع، که تو برگردی به شرایطی که گناه من و گناه خودت پای تو حساب بشه. خوب حوصله معنی ظاهریشه بکنیم، که تو بر عهده بگیری این خطری که پیش میاد. حالا دارم معنی های ظاهریش هم میکنم. من برنامه دارم که تبوع به تو برگردد. باز میخواین جمعنم حضرت باقر میفرماند که اگر کسی مؤمنی را به عمد به قتل برساند، گناه مقتول در دیوان عمل او ثبت میشود. این کافی نیست، این بابش باز بشه که بعضی مفسرین میخوان این نتیجه رو بگیرن که تو اگه منو بکشی، گناه من هم میاد پای تو. پس بر میگردی، رجع بر میگردی، در حالی که گناه من و گناه خودت پای خودت حساب میشه. اما هنوز صبر کنی. میفرماد که من قابیل میخوام برنامه‌ای بریزم که تاریخ تجاوز به اسم من تموم نشید. ببینیم میشه این برداشت از که از این که، یعنی وقتی که من با تو درگیر بشم دفاع میکنم، اما یه جوری درگیر نمیشم. اسمی اولی را معنی کردن گناه قتل تو رو من نمیذارم به عهده من باشه. این خیلی تفسیر خوبیه. علامه طباطبایی یکی از برداشتشونه، میگه من یه جوری صحنه رو درش وارد نمیشم که طوری تو رو بکشم که گناه بسمی، ببین، که گناه کشتن تو پای من باشه. من با صدام درگیر میشم. ما وقتی که صدام بهمون حمله میکنه دفاع میکنیم، اما طوری دفاع نمیکنیم که نتیجهش این بشه ما هم متجاوز حساب بشیم. مدیریت جنگ ما دیدین که این بود. برای همینم آخر سر دیدین که به نفع ما سازمان مللی که اصلا پایش پای ما نیست. اینجا یه خورده دقت میخواد که چرا حضرت حابیل میفرماد که من برنامم اینه که تبوع برگردم به شرایطی که به پای تو برگردد. تبوع ببخشید گفتم برگردم، نه، یعنی برگردد به تو. برگردد به تو چی؟ برگردد به تو گناه من و گناه تو. خب مگه حضرت حابیل گناه کرده است؟ لازم نیست گناه کنه. اما این که اگر که یه جور عمل کند که گناه قتل برادر به اسم این بیاد، اما اگه عکسش بشه طوری عمل کند که گناه قتل حابیل پای کی بره؟
پای قابیل، همه حرف تو این یک کلم است. میگه من طوری برنامه رو میریزم که گناه قتل منم پا تو باشه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه که تاریخ با مظلومیت و ظالمیت شروع میشه. تاریخ بنی اسرائیل این نیست کارشون، بنی اسرائیل کارشون اینه که با روحیه تجاوز اسمش دفاع بذارن. یادتون باشه کجا داریم آیه را میخونیم؟ در آیه‌ای که قبلش بحث بنی اسرائیل است، بعدش هم بحث بنی اسرائیل. بعد میفرماد که تو نتیجه‌شی میشه. خیلی قشنگ شد. حالا یخته و هنوز مسئله مبهمه، با من همراهی کنید بحثات ادامه میدیم. الان ما کاری میکنیم که به عنوان متجاوز شناخته نشی، دفاع میکنیم، اما کاری که الان بنی اسرائیل یا نه این اسرائیلی دارن میکنن، کاریه که دیدیم که دیروز بود تو سازمان ملل، غیر آمریکا و اسرائیل، مجمع عمومی، نه خوده، مجمع عمومی، همه در 9 موضوع اسرائیل محکوم کردن. خیلی عجیبه. غیر این دوتا، اینقدر آشوره که دولت‌های مزدور دنیا غیر آمریکا و اسرائیل همه در 9 مورد اسرائیل محکوم کردن. این یعنی چی؟ یعنی ما نمیخوایم تو این گردونه باشیم. میگه پیروز، کانادا و آل سعود ما را محکوم کردن که ما در حقوق بشر خلاصه متجاوز. این فایده نداره، این حضور ما نیست. این یه چه دوتا علیه السلامی، حالا گفت آخه آل سعود بگید که ما در تجاوزیم، پرونده یمنش چه کار میکنه؟ اینجا داره میگه قابیل اومد تاریخ را مدیریت کرد که فردا به اسم دفاع متجاوز شناخته نشه. من نظرم اسم ما فرهنگمون تو انقلاب اسلامی همین بوده. میگه کاری میکنم با دکتر شریعتی، خدا رحمتش کنه، یه جا میگه که کاری کردم با این شکنجگرا که داغ یه آخ گفتن به دلشون گذاشتم. بلاخره تو زحمت براش زحمت درست کرد، این کاری خوبیه. میگه قابیل کاری باهات میکنم که تا آخر گناهای من، حالا این گناهان من خودتون باید با دقت نگاه کنی، و گناهان تو پای کی بیاد؟ تبوعه. باز من این تیکه رو میخونم و بحث رو تموم میکنم، که یعنی تمام گناه وقتی برمیگردی به خودت، برمیگردی ببینی که همه جنایت ها رو باید پا تو نوش. رجعه رو میخوام معنی کنم، و کاری میکنم که تو تبوع بسمی و اسم کف چی فتکونه من اصحاب نار و ذالک جزاء الظالمین. یعنی گناهی که ظالم باید به دوش بگیشه دا پاد میذارم. خیلی خستتون دارم میکنم، ولی این نکته دارم بگم، یعنی نمیذارم محیط مقشوش کنی که هم ما را بکشی، همم که جسد ما را رو دوش بکشی که برادر عزیزم حیف از دست رفت. بگه همچی کاری نمیذارم بکنی. نسألک و ندعوک یا الله، یا الله، یا الله، یا الله، یا الله، یا الله، یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطک. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازقنا حلاوت ذکره و لذت مغفرتک و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارکی که این قرآن را برش نازل کردی، قلوب ما را ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله‌ور بگرد. پروردگارا پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست، بر ما پایدار و مبارک بدار. قلب مبارک صاحب اصلی این انقلاب مولامون مهدی رو از ما راضی و خوشنود بدار. نایب برحقش را در تمام ظرایف مدیریت این انقلاب موفق و مؤید بدار. ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد.